رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. تاجیکستان از یک خطنامه به نفع کوبا پشتیبانی کرده است. آن را مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 2 نوامبر پذیرفت. در خطنامه به ضرورت پایان بخشیدن به تحریم اقتصادی، تجارتی و مالیوی آمریکا علیه کوبا تأکید شده است. وزیر کارهای خارجی کوبا در سازمان ملل گفت که کشورش برای ایالات متحده هیچ تهدیدی ندارد و در طول 10 سال زیر فشار اقتصادی قرار دادن یک دولت خرد قابل قبول نیست. آمریکا و اسرائیل به قطعنامه ضد برآمدند. 187 کشور از جمله تاجیکستان و همسایه هایش از آن حمایت کردند. اوکراین از رایدهی خودداری ورزید. مسئولان بخش تندرستی غزه گفتند که در حمله هوایی اسرائیل به ماشین یاری تعجیلی 15 نفر کشته و 60 کس مجروح شد. حادثه روز 3 نوامبر در منطقه زیر نظارت گروه فلسطینی حماس روی داد. مقامات بهداشتی غزه گفتند که ماشین یاری تعجیلی بخش از کاروانی بود که فلسطینی های زخمی را به بیمارستان شفا می برد. ارتش اسرائیل می گوید که اعضای گروه تندروی حماس را هدف قرار داد. جنگ اسرائیل و حماس از 7 اکتبر امسال باز ادامه دارد. تل اویو می گوید که بر اثر هجوم حماس به جنوب اسرائیل 1400 کس کشته شده و 240 نفر گرفتار افتادند. به اطلاع وزارت تندرستی غزه، در حمله های هوایی و زمینی اسرائیل در 4 هفته گذشته بیش از 9000 فلسطینی کشته شدند. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید برای کمک به بیشتر از 2,700,000 فلسطینی در نوار غزه و کرانه غربی به زیاده از 1,200,000,000 دلار نیاز دارد. بر اثر حمله های آخری روسیه به منطقه های اوکراین دست کم 14 کس زخمی شده است. یوری ملشکا رئیس ماموریت نظامی زاپوروژیه 4 نوامبر گفت که در دهه زریچنه در این ولایت 9 نفر مجروح شدند. به اطلاع ملشکا در عموم در یک روز گذشته به 26 شهر و محل های اهالی نشینی ولایت زاپوروژیه حمله شده است. الکساندر پروکودین والی خرسون میگوید که در آنجا 5 نفر زخمی شد. به گفته او نیروهای روسیه به منطقه از توپخانه و هواپیماهای بی سرنشین و هواپیماهای و تانک ها حمله کردند. موج نوی حمله های روسیه در حال است که رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فوندرلین روز 4 نوامبر به شهر کیوف رفت. وی در شبکه ایکس یا همان تویتر پیشینه نوشت که من برای بررسی طرز پیوستن اوکراین به اتحاد اروپا اینجا هستم و هم برای بررسی یاری مالی اتحاد اروپا برای برقراری اوکراین همچون یک کشور دموکراتی معاصر و شکوفا. جنگ بدلیل روسیه در اوکراین از ماه فوریه سال 2022 باز ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی روسیه طرح قانونی را آماده کرده است که بر اساس آن کشادن حساب بانکی و ثبت نام ماشین و مالکیت و بستن عقد نکاح به مهاجران بود و باششان غیر قانونی در این کشور من خواهد شد. این تصمیم قدم دیگر دولت روسیه برای سخت‌تر کردن قانونگذاری این کشور در سمت مهاجرت دانسته می شود. پیشتر وکیلان دومه دولتی یا پارلمان روسیه یک لایحه قانون را پیشنهاد کردند که هدفش از بین بردن ازدواج های قلبکی مهاجران با شهروندان روسیه گفته می شود. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به خارج اساساً به روسیه می روند. بر اثر زمین لرزه در شمال و غرب نیپال کمش 137 نفر جان باخته، صدها تن دیگر مجروح شدند. عملیات نجات ادامه دارد. اداره زلزله نگاری نیپال میگوید که مرکز حادثه تقریبا 400 کیلومتری پایتخت این کشور شهر کاتماندو بود است. طبق معلومات مرکز شدت آن به 6.4 درجه ریختر برابر بود. نهاد زلزله شناسی آمریکا آن را 5.6 درجه ریختر ارزیابی کرده است. در نتیجه زمین جنبی ارتباط با بسیاری از محل های اهالی نشین در نیپال کنده شده، در منطقه های کوهی یرچ فرآمده است. هندوستان به نیپال یاری همه جانبه پیشنهاد کرد. در پایتخت این کشور شهر دهلی نیز زمین لرزه را احساس کردند. و دادگاه ایران یک زن را بر اساس شکایت شوهرش و به گناه زنا به اعدام محکوم کرد. شوهر او سال پیش دعوا کرده بود که همسرش با مرد بیگانه رابطه عاشقانه دارد و همچون دلیل نوار دوربین های نظارتی را پیشنهاد کرد. قانون جنایی ایران بر اساس شریعت اسلامی برای زنا سنگسار را پیش بینی کرده است، ولی در جمهوری اسلامی همچون الटरनेटیو از اعدام استفاده می کنند. زن در جریان محاکمه ها عمل خود را به احساس تنهایی ربط داده است و به حیث مربی ورزش کار می کرد. مردی که در کنار زن بر رابطه نامشروع متهم می شود ادعا کرده که از اویله دور بودنش خبر نداشت، او را به شلاق محکوم کردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک ساکن شهر وحدت که از شیوه به ارتش بردن برادر و لتکوب بیبی اش شکایت کرده بود به افرادگرایی متهم شده است. نوار اعتراض شهبازی شریف بیگ روز 15 اکتبر به شبکه های اجتماعی راه یافت و واکنش های زیاد را به میان آورد. کاربران از مقامات خواستند به واقع رسیدگی شود و عاملان بدرفتاری با پیرزن جزا گیرند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. یک منبع نزدیک به ساختارهای انتظامی شهر وحدت با شرط ذکر نشدن نامش 1 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت شهباز شریف بیگ در رابطه با این ویدیو روز 16 اکتبر بازداشت شد. به گفته همین منبع 26 اکتبر علیه شهباز شریف بیگ با اتهام دعوت عموی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی از طریق اینترنت پرونده کشادند. ماده 307 علاوه 1 قسم 2 کدکس جنایی برای این اتهام از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. این در حالی است که گفت منبع نزدیک به امور دادگاهی در اول او برای اطاعت نکردن به امر کارمند دولتی بازداشت شده بود. یک منبع دیگر در مقامات انتظامی شهر وحدت نیز گفت شهباز شریف بیگ 26 اکتبر با قرار دادگاه برای 2 ماه به حبس گرفته شده است. واکنش نزدیکان شهباز شریف بیگ ساکن 23 ساله دهه عادلی شهر وحدت به این اتهام فعلا معلوم نیست. خبرنگار رادیوی آزادی روز 31 اکتبر به منزل این خانواده رفت. سفرگل غفور و بیبی شهباز شریف بیگ به خبرنگاری آزادی گفت هر روز برای نبیرش به بازداشتگاه شعبه کارهای داخل شهر وحدت غذا میبرند، اما تا حال او را ندیدند. این پیرزن 82 ساله گفت نبیرش گناه ندارد و تنها بعد زورن به ارتش بردن برادرش و لتکوبی او عصبانی شد.
به هر روز پس گفتن جاو میتید الان که ده هر روز این ایو خرید شمزه هم ده روز میتید میرم نیچنون میتید گیرم میکنم دورم میکنم نیچنون میتید انا دین خیتم رفتم تا که سودو میبرن چاو دو ماه و چی میکنن با خواهات میتم با همجا بودم من سودو رو نایده بودم دو دار پلی را پلی نداشته بودم من نکی میبرم انا دو دار نمیشدن گیر نشیدم.
نوار 12 دقیقه که در آن شهباز شریف بیگ به عملکردهای کارمندان اداره جماعت سیمگنج شهر وحدت اعتراض میکرد 15 اکتبر پخش شد.
جماعت خطی ناظر منطقوی بین چیکارش کردن این مادره.
این نوار تاکنون بیش از 1 میلیون بار دیده شد و واکنش زیاد پیدا کرد. این ساکن وحدت در برابر تنقید مقامات شهر وحدت از رئیس جمهور امام علی رحمان هم گله کرد که قانون شکنی ها را در کشور نمیبیند. همصحبت ما در مقامات شهر وحدت گفت شهباز شریف بیگ در نخستین بازپرسی ها از سخنهایش پشیمانی کرده گفت در حالت احساس بود. رادیوی آزادی مستقلانه نمیتواند این را تصدیق کند. پرونده این جوان را دادستان شهر وحدت همراه با اداره پلیس تحقیق میکنند. معلوم نیست که شهباز شریف بیگ وکیل دفاع دارد یا نه. مقامات دولتی نه این مسئله ها و نه بازداشت شدن او را رسما شرح نمی دهند. خانواده شهباز شریف بیگ در دهه عادلی شهر وحدت زندگی می کنند و به گفته خودشان زندگی وزنی ندارند. سفرگل غفور و بیبی شهباز شریف بیگ بر رادیوی آزادی گفت شهباز و برادرش که او را به ارتش بردن یتیم کل هستند.
انا خماتی بودن پرکت بودن یا تا اومد دو کی انا بگو که من اکل دوان گذاشتو انا بتون نگیدارم کن بچه ما دو دردست رو تپتن با نگیدارم نبتن نگیدارم کن من اکی موی خلاب تو کب کنی بچه من اولی کن محکم کنی و من اکل دوان بگذارم نبتون نگیدارم کن انا من ایشما خویش دارم بچه که همه چیره من دو بود تو من کربون این هم خالو من از روی نولیده شدم.
سالهای اخیر افراد زیادی برای تنقید کردن حکومت یا رئیس جمهور در تاجیکستان به اصطلاح خائن عنوان میگیرند و بازداشت و زندانی میشوند. حامیان حقوق میگویند سال تا سال تنقید پذیری مقامات کمتر و مجازات منتقدان سختتر شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
گروه از تاجران بازار سخاوت کلاب به تصمیم مسئولان بازار اعتراض دارند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. از آنها خواسته شده است که هر چیز زود نقطه سودا را خالی کنند. تاجران میگویند بازار یگانه منبع درآمد آنها است و حالا به کجا بروند و روزی خود و فرزندان را یابند. گفت بی بی سارا دولتاوه سوداگری بازار سخاوت کلاه:
ما را رئیس فیروز مکات رفتیم، اول شکر شما گفت که برین جو تا ختم بیوین جو با جوشین. ما پیش رئیس مرتا عرض شکایت ما گفتم که ما مدار تنویم شرایط ندارم، ما کجا برم؟ یا تکانونی کاخ بسم الله الرحمن الرحیم انجا میوم.
فروشنده ها در یک نامه دستجمعی به حکومت کلوب شکایت بردند که به مشکل آنها رسیدگی کند. زیر آن 40 نفر امضا گذاشته است. مسئولین بازار ادعای سوداگران را به اساس می خواند. رئیس بازار می گوید تنها 6 سوداگر از جایش خیزانده می شود. او هنگامی سپاریدن آگاهی نامه گفت هیچ کس را از بازار پیش نخواهند کرد.
مرا دین پرروز پرکرور فراد کرد، با سحر با فراد کرد، هم معلوم شدگی بود، گفت بر هم معلوم پروس هم برای شویدش گفتستم، مرا مجبور کردی بر آگاهی نامه شما بتید.
گفت اکبر علیموف، رئیس بازار سخاوت کلاب: سوداگران میگویند با محروم شدن از نقطه فروش دیگر نمیدانند به کجا روند. از جمله انورمی نسیموه که به فروش چکه و خوریش زندگیش را پیش میبرد، او گفت:
خیلی که پیشوای ملت جناب اولی امام علی رحمان مقصد میگه که همین صاحبکارای خرد میانه را دستگیری کنین. خیمه 30 سال میشه و بازار داشتگی خیمه جا نان مونایه میجا مور امروز میگه که بخزین جو را خالی کنین.
باری اول نیست که در کلاب سوداگران از تصمیم رئیسان بازار اعتراض میکنند. مهمه امسال در پی تصمیم همسان سوداگران بازار لاله نیز اعتراض کرده بودند.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران،
حکومت قرقیزستان خبر داد که تجهیزات نوی نظامی از جمله هواپیماهای بسرنشینی اکینجی و اکسونگور گرفته است. رئیس جمهوری آن کشور تصمیم را با وضع مرکب جهان و منطقه پیوند داد، اما از مشکل و کشور خاص نام نبرد. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. قرقیزستان و تاجیکستان چند سال باز بر سر تعیین سرحد بحث دارند. در زدخوردهای مصالحانه که در ماه اپریل سال 2021 و ماه سپتامبر سال 2022 روی داد و از درون هم استفاده شد، از هر دو طرف ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی و بیخانه و در گردیدند. مقامات قرقیزستان روز 29 اکتبر امسال در رزمایشگاه ادلویس در ولایت ایسیکول قدرت و توانایی دستگاه های نوی حربی را به نمایش گذاشتند. صادر جبارف رئیس جمهور قرقیزستان گفت باری اول از حساب بودجه جمهوری نیروهای مسلح و خدمات سرحدی ما با نوهای معاصر سلاح و تکنیکای حربی مجهز می شوند. پدیده های نامطلوب از جمله درگیری های مسلحانه در منطقه های دور و نزدیک، استفاده از سازمان های مسلح و گروه های تروریستی برای رسیدن به هدف های سیاسی از هر یک نظامی کشور تقاضا می کند که در حالت آماده باش قرار گیرند، افزود او. رئیس جمهوری قرقیزستان پایگاه هواپیماهای بی سرنشین خدمات سرحدی کشورش را نیز دید و با مدیر کلی بایکر دیفنس شهروند ترکیه بایرکتل لطفو حلوکه اردنی دانک داد. محصولات بایکر دیفنس در درگیری های مسلحانه زیاد در سراسر جهان از جمله در جنگ اوکراین استفاده می شود. کاتبات مطبوعاتی جباروف گفت او با ماشین های زیره پوش و درون های خودی هم آشنا شده است، اما معلوم نیست آنها را در قرقیزستان ساختند یا تنها بند و بست کردند. معاون پیشین وزیر دفاع قرقیزستان مراد بشینه گفته است همه این تجهیزات و اسلحه را می خرند. اگر به ما تقدیم کرده شوند به اجازت کشوری که تجهیزات را داده است استفاده بردن نمی توانیم. چی قدر گران هم باشد خریدن بهتر است. پیش روی خوب دیده می شود. حالا فرصت آن فرا رسیده است که اگر ناگهان زد و خورد مسلحانه سرزند جوابی سزاوار دهیم، شرح داده است او. مقامات قرقیزستان میگویند در دو سال اخیر به عرصه نظامی و بلند برداشتن اقتدار دفاعی این کشور توجه زیاده کردند و این چاره اندیشی به دوره بعد از حادثه های خونین در سرحد قرقیزستان و تاجیکستان راست آمد. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچی بیگ تاشیف هنوز ماه ایول گفته بود که در دو نیم سال به خریدن تجهیزات و اسلحه نو بیش از 120 میلیارد سوم خرج کردند. از این رو توانستیم که هواپیماهای بی سرنشین بیرقدار، اکسونگور و اکینجی که بسیار کشورهای جهان ندارند، این چنین نظام دفاعی هوایی چرخبالهای می 8 و می 17 بخریم، گفته بود او. بعضی از کارشناسان در قرقیزستان به این باورند که تهدیدهای اساسی به آسیای مرکزی از جمله قرقیزستان از افغانستان می آید. علاوه بر این، با گفته ای آنها در مرز قرقیزستان و تاجیکستان نیز هر چند وقت درگیری های نظامی سب می شود. فرمانده سابق گارد ملی قرقیزستان عبدگل چاتبایف و بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت طوری که درگیری های ارمنستان و آذربایجان و جنگ در اوکراین نشان می دهد، مؤثرترین و مؤثرترین سلاح امروزه هواپیماهای بی سرنشین می باشند. از این رو خوب است که کشور ما با آنها تامین شده است. رسانه های ایران ماه می سال 2022 گزارش داده بودند که تهران در تاجیکستان کارخانه تولید درون یا هواپیمای بی سرنشینی ابابیل دو کشاده است. دفتر فرماندهی ستاد نیروهای مسلح ایران محمد باقری گفت در بحث های مرزی تاجیکستان حق ندارد از پهباد ابابیل دو استفاده کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. در چلیابینسک یک زن ازبکستانی 8 ماه باز منتظر اخراج به وطن است. او بنابر نقض قاعده های ثبت نام همراه فرزند 5 سالش در بازداشتگاه موقتی مجران نگهداری می شود. این زن از شرایط بدی مرکز شکایت نموده خواهش دارد که برای بازگشتنش به وطن کمک نمایند. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش می دهم.
سلام علیکم یورتاشلار.
سلام هم وطنان، التماس کمک هم کنید. ما 8 ماه می شود در این جاییم. رهایمون نمی کنند.
این امدادخواهی زاده ازبکستان است که در بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی شهر چلیابینسک نگهداری می شود. آدینه خان رستم و اصرار می ورزد که حتی بعد از حکم دادگاه در برای اخراج او و دخترش را به وطن برنگرداندند.
قرار دادگاه حلقه برامده است. طبق آن ما باید در دوام 15 روز روسیه را ترک کنیم. اما می گویند باز کدام یک حلنامه دیگر لازم است. مرافعه دادگاهی 13 اکتبر برگزار شد. در اینجا من با همراهی دختری 5 ساله هم هستم. در ازبکستان باز یک دختری 1.5 ساله هم مرا انتظار است. شوهر ندارم.
این زن ادعا میکند که سفارت ازبکستان به وضع او هیچ رسیدگی نمیکند.
نه سفارت و نه کنسول به من توجه نمیکنند. حالا من در این گونه شرایط به سر میبرم. اینجا خنک است. الکای برف بارید.
در همین حال کنسولگری ازبکستان در یکاترینبورگ میگوید در باره قضیه آدینه خان رستم و خبر نداشتند. زبونیسا خوشوقت و یک کارمند کنسولگری در این زمینه افزود:
اگر شهروند به این بازداشتگاه هفتیده است، پس معلوم می شود که او قاعده های بود و باش در قلمرو روسیه را ویران کرده است. در این حالت ما هیچ کمک کردن نمی توانیم، زیرا حق دخالت را نداریم. ولی اگر او با سندهایش مشکل داشته باشد و کارمندان مرکز به ما آن حجت را بفرستند، ما می توانیم دست به کار شویم.
اما کنسولگری وعده داد که سبب تاخیر اخراج شهروند ازبکستان را از بازداشتگاه موقتی مهاجران معین خواهد کرد. ضمناً اخیراً محض در همین مرکز مردان مهاجری که منتظر اخراج بودند گفتند رهبریت موسسه کوشش میکرد که آنها را مجبور کند تا با وزارت مدافع روسیه شرطنامه بسته به جنگ بروند.
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتار جوانان تاجیک سیاسی هستند، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دو تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدین، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحبا.
خب درود به همه شما و بار دیگر در اول من موقع خودم را نسبت رویدادهای شرق نزدیک باید افشا بدارم، اعلام بدارم که من اصلا تروریسم را در همه نوع و نمودش محکوم میکنم، از جمله حمله حماس را، و از حد زیاد نیرو استفاده بردنی و بی‌رحمی کردنی اسرائیل را هم محکوم میکنم. واقعا آقای میرزانوی، جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغشوش شدنشان درک میدهد. ما شما خوب میبینید که میدونید که علاقه بیان که تمام شبکه های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درشگفتاری میکنن علیه اسرائیل، و اینچنین انگیزه هم شده استفاده است از جانب بعضی هموطنان ما، از جانب بخصوص گروهی اطراف نهضت اسلام، گروهی 24، و اینها انگیزه هم شده استفاده. خب البته چون مخالف هست، نمیخواد که البته تاجیکستان سخت آرام باشد، جوانانشان خیلی متحد باشند اطرافی سروری دولت و حامی واقعی سیاست و دولت ملت خود باشند.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر باید من تاکید کنم که اگر کمی بگیریم 500 هزار مهاجر درست باشیم، اگر ما 250 هزار قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستند. بعدا کسایی که در داخل هم هستند، اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحبا.
درود و سلام به شما و همصحبت شما و بینندگان رادیو آزادی. در واقع این ما وقتی مشکل رو ببینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسائلی که بیرونتر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسئله های داخلی فعال باشن و هم در مسئله های بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت، بی تفاوت باشد. نه او بسته که این اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میبینید وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگیرید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن. دلیر شریپوف که بودن، سید امینی، بچه های زیادی بودن، بلاگران بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیدهد که مردم آزادانه صحبت بکنند. ایشان گفتند در اروپا یا در شبکه های اجتماعی مردم فعال هستند. به نسبت گذشته، خصوصا کسایی که در اروپا هستند، من میبینم خیلی محتاطانه عمل میکنند، به خاطر اینکه حتی در اروپا نیز خطکشی ها و مرزبندی ها وجود دارد. یعنی دیگر مثل پیشتره یک مهاجر، یک مسلمان آزادانه نمیتواند اظهار بیان کند، یا که حساب فیسبوکیش بسته می شود یا اینستاگرامش بسته می شود، یا اینکه چون که در فرانسه و دیگه کشورها دیده مورد تعقیب قرار می گیرد برای اظهار نظرش، برای اینکه ضد جنگ است، برای اینکه مثلا در روسیه وقتی کسایی که دعوت می کردن ضد جنگ برای اوکراین، حکومت پوتین رو بازداشت می کرد. فعلا ما در دنیا شاهد چنین هستیم. هر کس می گوید که فری پالستین یا دعوت به قد حمله های وحشانه به غزه میکند، طرف رو محکوم میکنند به حمایت از حماس، در صورتی که این به خاطر مردم غزه، به خاطر 2 میلیون در اونجا در یک زندانی باز قرار دارند اظهار نظر میکنند و ربطی به حماس یا کدام گروه دیگر ندارد.
محمد جان، اینجا یک مسئله دیگر، عبدالقادر گفتند که جوانان در داخل کشور دین زده و شریعتی بیشتر هستند. نظر شما به این نکته ای که عبدالقادر گفتند چی است؟
خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارن و نه به ارزش های فرهنگی. رسانه ها و حکومت به جای اینکه بیاید مردم را درست تربیت کند، شب و روز مشغول رقص و سرود و ترانه‌بازی هست. از همین خاطر هر جایی که اجازه داده شود اظهار نظر میکنند. در غیر صورت من چندان موافق نیستم که جوانان تاجیکستان زیاد دین زده باشند. ما هر روز شاهدی، اگر این میلاد باشد در شبکه های اجتماعی، هر روز شاهدی رقص ها و بازی ها هستیم. پس این هم بیایم بگیم که اینا هم رقص هستند؟ نه، به نظر من یک انسان در یک حالت شادی رقص میکند، در یک حالت غم، اندوه و سوگواری اون سوگوار هست. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک بهشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خوشسنده میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست. و متاسفانه این پیامدی خوب ندارد. یعنی سرکوب خفقان اصلا محکوم است و هر انسانی حق آزادی بیان دارد و نباید
تشکر.
بیانش مثلا ناردی سرکوب قرار بگیرد.
تشکر. به فکر شما چه عبدالقادر عبدالقهار در این صدا بلند کن، یا هم دینی بیشتر بود یا اعتراض ضد ظلم، دفاع از عدالت، کدام بود؟
ببینه همین طالبان تا دو سال اخیر نسبت تاجیک